اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگر از آیات طبی قرآن آیه 43 از سوره نور هست که البته این آیه از دو جهت میتواند جنبه طبی داشته باشه. یکی بحث تگرگ درمانی هست و یکی هم بحث در حقیقت اینکه نوری که انسان استفاده میکنه برای دیدن نباید بیش از اندازه و نباید کمتر از اندازه طبیعی خودش باشه، که حالا انشاءالله بحث بکنیم یه جور نور درمانی. میفرماید الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما. آیا ندیدی که خدا ابر را از هر طرف براند تا به هم بپیوندد و باز انبوه و متراکم سازد؟ فتر الودق یخرج من خلاله، آنگاه بنگری قطرات باران از میان ابر فرو ریزد. و ينزل من السماء من جبال فيها من برد. برد یعنی تگر. بفهمد و نیز از جبال آسمان تگرگ فرو بارد که آن به هر که خواهد اصابت کند و در حقیقت اشجار و کیزار او را تباه کند. و یصیب بهی من یشا و یصرفه عن من یشا، و از هر که خواهد باز دارد تا تگر به او زیان نرساند. یکاد و سنابرقهی یذهب بالابصار، روشنی برق چنان بتابد که خواهد و نزدیک از روشنی دیده ها را از بین ببرد. شاهد ما یکی این قسمت آیه هست که میفهمد و ينزل من السماء من جبال، خداوند از آسمان از کوههایی که انباشته شده ابرها هست، کوههای تلمبار شده از ابرها که در درون اینها تگر وجود داره، فیها من برد، این تگر را نازل میکنه. این تگر برای برخیا میتونه جنبه عذاب داشته باشه، رضا تعبیر اصابت رو به کار برده. و یصیب بهی من یشا، بر کیزار بر اشجار فرود میاد، اگر خیلی شدید باشه میوه ها رو میریزه، شکوفه ها رو میریزه و در هر صورت برگ درختان رو میریزه و آسیب میزنه به کشاورزان، به محصول کشاورزان. و یصرفه عمن یشا، و برمیگردانه اون اصابت را، اون آسیب را برمیگردونه. اینجوری است که بر اساس این آیه تگر عذاب باشه، که برخی ها تصور کردن از منظر این آیه تگر عذابه. نه، تگر اگر خیلی خیلی شدید شد در حدی که آسیب زد به درختان و به کیزارها، میتونه جنبه عذاب داشته باشه. ولی اگر نه، در حدی بود که زمین را مرطوب کرد و مانند باران عمل کرد و موجب رویش حبوبات، گیاهان، درختان، رشد درختان، رشد میوه ها گردید، این جنبه نعمت داره. جدا یعنی این که در روایات اهل بیت علیهم السلام، در حقیقت در سیره پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه وارد شده که پیامبر هر وقت که دندونشون دچار خوردگی میشد تگرگ میگرفتند و روی دندونهای خورده شده میمالیدند و میفرمودند که تگرگ یذهب به اکلت الاسنان، خوردگی دندان را از بین میبره. پس میتونه جنبه درمانی هم باشه. و این تصور و این تفکر که تگر کلن عذاب، یکی در حقیقت یکی از مصادیق عذاب الهی به حساب بیاد، اشتباهه. چون بر اساس همین آیه یه وقت فیوسیبو بهی منیشا میشه عذاب، چون تعبیر اصابت معمولا برای عذاب به کار میره، و یصرفهو ام منیشا، یعنی عذاب رو میگیره و در مقابل تبدیلش بکنه به همون باران. باران هم همینطوره، باران ممکنه آنقدر شدید باشه، حالت سیل ویرانگر، سیل الحرم پیدا کنه، میشه ویرانگر و عذاب. ولی همین باران میتونه مبارک باشه، میتونه مایه احیای زمین باشه، مایه رویش گیاهان باشه، مایه رویش درختان و رویدن میوه ها و نعم الهی گردد و در نتیجه نعمت باشه. شاهد دوم ما که در این آیه مطرح است و اون هم جنبه طبی داره، این یکاد و سنا برقهی یذهب بالابصار، می فرماید که وقتی رعد و برقی صورت گرفت و تگر فرود آمد، این نور شدید میتونه آنقدر زیاد باشه که نور دیده ها رو ببره. نور دیده ها رو چی؟ ببره. بر اساس این آیه نور شدید و ناگهانی میتواند نور دیده ها رو ببره و ضعف بینایی یا نابینایی به همراه داشته باشه. یکاد و سنا برقهی، می فرماید که روشنی برق این رعد و برق می تواند یذهب بالابصار، بینایی را ببره. اگرچه این آیه در مقام بیان این نکته طبی نیست در ظاهر، ولی اشاره کردیم که معارف قرآن به شکلهای گوناگونی به انسانها میرسه. یه بخشی این معارف و اشارت للخواص، با اشاره خدای متعال در خطاب به خواص نکته ها رو بیان میکنه. اون نکته ها میتونه عرفانی باشه، میتونه اخلاقی باشه، میتونه طبی باشه. قرائنی داریم باز در آیات دیگر قرآن، در اوائل سوره بقره خدای متعال رفتارهای منافقین را تشبیه میکنه به کسی که در بیابانی گرفتار شده، در یک بیابان ظلمانی گرفتار شده و خداوند رعد و برقی میفسه، موقتا جلوشون روشن میبینن، حرکت میکنن یه مقدار، ولی همین که اون رعد و برق تمام شد جلوشون تاریک میشه، از حرکت میایستن. خداوند دست به تشبیه زده که منافقین همین که زمینه رو تو جامعه فراهم دیدن، اقدامات مخربانه دارن، میزنن، خراب میکنن، ترور میکنن، ولی اینطور نیست که شرایط همیشه براشون فراهم باشه. سریع خداوند اون نور رو میبره، اونها رو در ظلمت قرار میده، اسباب اونها رو از بین میبره، آبروی اونها رو میبره، دست اونها رو رو میکنه و اونها رو در ظلمت باقی میگذاره. ببینین، من فقط سریع میخونم، ترجمه میکنم تا برسیم به اون شاهد بحث ما. مثل هم که مثل لز استوقد نارا، مثل این منافقین مثل کسی است که آتش بیفروزد. فلما اضاءت ما حوله، پس تا روشن کند اطراف خود را، ذهب الله به نورهم، خدا آن روشنی را ببرد، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، و اونها را در ظلمت تاریکی رهاشون بکنه طوری که دیگه جایی را نبینن. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، آنها کر گنگ و کورن و از ضلالت خود بر نمیگردن. او کسیب من السماء فیه ظلماتون، یا مثل آنها در گمراهی مثل کسانی است که در بیابان بارانی تند بر آنها ببارد. فی ظلمات و رعد و برق، و در تاریکی، بله در تاریکی بیابان رعد و برقی زده شود و موجب شود که یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، سر انگشت خود را از بیم مرگ در گوش نهند، مبادا از شدت صدای صاعقه بمیرن. والله محیطون بالکافرین، خداوند بر کفار احاطه داره. بعد میفهمد یکاد البرق و یختف و ابصارهم، نزدیک است که برق روشنی رعد و برق چشمهایشان را ببرد، یعنی نور دیده های آنها را چی؟ ببرد. کل ما ازا اللهم مشوفی، هرگاه روشنی ببینند در آن قدم بر می دارند. و ازا ازلم علیهم، و چون تاریک شود حیرت زده بیستند. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، ببینید اینجا رو ببینید، می فرماید اگر خداوند بخواد با همین رعد و برق که نور شدید است و این رعد و برق صدای وحشتناکی داره، میتونه هم گوش اونها را ناشنوا بکنه هم نور دیده اونها را ببره که نبینن. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر کاری قادره. بر اساس این آیاتی که قرائت شد، اینکه انگشت تو گوششون قرار میدن به خاطر شدت صدای چیه؟ رعد و برقه، یعنی صدای شدید کریب همراه داره، نور فوق‌العاده شدید نابینایی به همراه داره. انسان با نور میبینه و با باد میشنوه، اگر این صدا بیش از اندازه بود، این نور بیش از اندازه بود، انسان دچار نابینایی یا ناشنوایی میشه. خدای متعال بدن انسان و در حقیقت منابع و مبادی حسی انسان را طوری قرار داده که دیدن، شنیدن، چشیدن، این حواس پنجگانه انسان محدودیت داره ادراکش، در یه محدوده خاصی میتونه بشنوه، در یه محدوده خاصی میتونه ببینه. میفهمد چشم انواری را میتواند ببیند که طول موج آنها از 4% میکرون کمتر و از 8% میکرون بیشتر نباشد، و از این رو انوار ماوراء بنفش و مادون قرمز برای ما قابل رؤیت نیستند. و همچنین گوش صداهایی را میتواند بشنود که فرکانس آن بین 30 تا 16,000 ارتعاش در ثانیه باشد. پس صدایی که خیلی بلند باشه آسیب به گوش میزنه، صدایی که خیلی کم باشه انسان نمیشنوه، نوری که خیلی زیاد باشه آسیب به چشم میزنه، نوری که خیلی کم باشه باز آسیب به چشم میزنه. حالا شما مثلا صفحه موبایلتون نورش فوق‌العاده زیاد کن، یا برین جلوی تلویزیون، چشمتو ضعیف میشه. نور خیلی شدید، نور خیلی زیاد بر اساس این آیاتی که قرائت شد آسیب به چشم میزنه. نوری که خیلی کم هم باشه آسیب به چشم بزنن. البته آیه قرآن اون قسمتشو بیان نکرده که نور اگه کم باشه آسیب به چشم بزنه، اگرچه از یه جهت بیان کرده که اگر تاریکی شد دیگه نمیتونه انسان حرکت بکنه، ولی شاید با ایما اشاره به این نکته هم اشاره داشته باشه که اگر همونجا هم نور کم باشه باز جلوش انسان چی نمیتونه ببینه. خب حالا این روایت رو ببینید چقدر روایت زیبایی امام صادق علیه السلام بیان کردن. فرمودن انما صار الانسان یاکل و یشرب و یعمل بالنار، فقط انسان میخورد و مینوشد و عمل میکنه با آتش. حالا خود حضرت توضیح میده، میگه این اسید داخل معده حکم آتش رو داره، این اسید معده که حکم آتش رو داره غذا رو هضم میکنه، آب رو هضم میکنه، قوت به انسان میده که بتونه عمل بکنه. پس انسان با آتش هست که میخوره مینوشه و کار میکنه. مصادیق آتش در هر زمانه چی فرق میکنه و در هر مکانی فرق میکنه. اینجا یه مصداق آتش چیه؟ بله چیه؟ البته ما با آتش هم همین کار، غذامونو طبخ میکنیم، در فضای داخل بدن اسید معده، در فضای بیرون غذا باید طبخ بشه، داخل تنور باید این خمیر پخته بشه، نان بشه. و اگر ما خمیر خالی بخوایم بخوریم معده هضمش نمیکنه که، در نتیجه نمیتونیم عمل بکنیم، کار بکنیم. یه عملو به نار، انسان با آتش کار میکنه، معناش اینه که از داخل با اسید معده، از بیرونم غذا باید تق بشه. انسان مثل حیوانات نیست که گوشت خام بخوره، که گوشتش باید تق بشه، غذاش باید تق بشه. و یسمع و یشم به ری، انسان با باد هست که میشنود و بو میکنه، با باد هست که میشنود و بو میکنه. این باد ناقل صداست، چه اینکه جنس او هم از جنس باد هست، لذا اگر فوق العاده این باد زیاد بشه و یه رعد و برق آنچنانی پرده گوش انسان مگه چقدر توان داره، پاره میکنه دیگه نمیتونه بشنوه. و یجد لذت طعام و شراب بالماء، اینه که میگن آب بعد غذا نخوری، میفهمن اصلا لذت غذا و نوشیدنی ها به اینه که انسان بعدش آب بخوره. انسان لذت غذا و لذت نوشیدنی ها رو با آب میچشه. و یتحرک به روح، حرکت او وابسته به روحش، اگه روح نداشته باشه میشه مرده، مرده حرکت نداره که. فلولا ان النار فی معدته، ببین امام داره مصداق نار رو بیان میکنه، یه مصداقش چیه؟ اون اسید معده. اگر نبود آتش در معده، لما هضمت طعام و شرافی جوفه، غذا و نوشیدنی ها در درون انسان هضم نمیگردی. ولولا الری ملتهبت نار المعده، اگر باد و اون اکسیژن از بیرون و اون نفسی که میکشیم که یک سومش رو فرمودن یک سوم معده باید نفس باشه، اگر این نفس، اگر این اکسیژن، اگر این هوا به اون اسید معده نمیرسید، اون اسید شعله ور نمیشد و تبخ و هضمی صورت نمیگیره. ولا خرج از سفل من بطنهی، اگر همین باد معده نبود فضولات از معده و از روده خارج نمیشه. همین چیزی که زشت هست توی تشبیه ها انسان حتی بر زبان جاری بکنه، میگه همین چیزی که اینقدر زشت تلقی میشه و اینقدر بد تلقی میشه وجودش تو بدن انسان لازمه. ولا خرج از سفل من بطنهی، اون فضولات سنگین از روده خارج نمیشد. ولولا الروح لا جاء ولا ذهب، اگر روح نبود نه میتونستیم بیایم نه میتونستیم بریم، هیچ گونه حرکتی صورت چی نمیگیره. ولولا برد الماء لاحرقت نار المعده، اگر خنکی آب نبود بعد از غذا آب نمیخوردیم، اون اسید معده معده را میسوزاند و اون خوشکار کردن غذا داخل معده زخم معده به همراه داشت. حالا اینجا شاهد ما اینجاست. ولولا النور ما ابصر ولا اقل. اگر نور نبود انسان نمیتونست ببینه و نمیتونست تعقل کنه. عقل انسانم با نور میبینه، منتها با نور معنوی. عقل با نور معنوی میبینه و با نور مادی هم هست که چشم انسان میبینه. لذا باید نورش در حد تعادل باشه، نه کم باشه که ضعف بینایی به همراه داشته باشه، نه بیش از اندازه باشه که چی؟ باز نابینایی به همراه داشته باشه. بر اساس آیات قرآن و بر اساس روایات انسان با نور میبینه، باید در حالت تعادل به سر ببره. نور کم تاریکیه و انسان را از حرکت باز میداره، موجب میشه جلوش خوب نبینه. نور زیاد هم نابینایی به همراه میاره، ضعف بینایی به همراه میاره. صدای بلند و صدای زیاد هم به همین صورت. صدای بلند هم، حالا میخونیم بعد آیه که فرمود وقزز من صوتک، تیزی صدات رو بشکن، چون صدای بلند خودش آسیب به گوش خود انسان و دیگران میزنه و آسیبای دیگری داره، که این آیه وقزز من صوتک خودش یه آیه طبیه که انشالله اونم مفصلا در یه فرصتی بحث میکنیم. چقدر فرصت داری؟ 5 دقیقه. بعد فرمودن، بزنید روایت، خیلی روایت زیبایه، فرمودن و تین و صورت و ساختار وجود انسان از گله، ولعظم فی جسدهی به منزلت شجر فی الارض، استخوان در بدن انسان مانند درخت بر روی زمین است، و شعر فی جسدهی به منزلت الحشیش فی الارض، مو در بدن انسان مانند گیاهان روی زمین میمونه، ولعصبو فی جسدهی به منزلت لحاء علی الشجر، و رگ و عصب به منزله پوست درخت است، و دم فی جسدهی به منزلت الماء فی الارض، خون در بدن انسان مانند آب در زمینه. خوب دقت کنید تشبیه ها رو، خون در زمین به منزله چیه؟ خون در بدن به منزله آب در زمینه. یه وقت این آب غلیان پیدا میکنه، میجوشه، میاد بالا، یه وقت هم میره در اعماق زمین، درسته یا نه؟ قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یه وقت همین آب میره در اعماق زمین، یه وقت همین آب رو خدا میاره بالا، در دسترس بشر همینجور تند و تند میجوشه. میگه خونم همینطور، خون مانند آب در زمینه. ولا قوام للارض الا بالماء، زمین هیچ گونه قوام و استواری نداره مگر با آب، بدنم استواریش با خونه. ولا قوام لجسد الانسان الا بالدم، و استواری و قوام بدن انسان هم نیست جز با خون. خون خیلی مهمه، چون نزدیکترین مزاج به حیات و به زندگی خونه. بعد فرمودن والمخ و دم و دسم و دم، مغز اون چربی خونه، و زبدتو و زبدتو اون کف آن خون و چربی خون، اون در حقیقت مغز ازش به وجود میاد. اگر یه خون سالمی انسان داشته باشه، یه خون پاکی داشته باشه، یه مغز سالم هم داره، اگر این خون آلوده شد و خون غلیظ شد و خون کثیف شد و خلاصه خونم به مغز نرسید، مغز خوب کارهای خودش رو چی از دست میده و دیگه خوب کار نمیکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.